بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 172 سطر نهم. و الجواب عن الثانی ان الحرکت یمتنع و ان تکون لشیء واجبتا لذاته لان المتصرم لا یجب الامر ثابت. ابن سینا فرموده بود که اصل حرکت فلک و استدارایی بودن این حرکت به خاطر تشبه به واحد یعنی واجب تعالی است و اینطور بیان کرده بود که چون اصل حرکت در افلاک مشترکه و به عبارت دیگه واحده، استداره هم در همه افلاک، حرکت استدارهی در همه افلاک مشترکه و باز به عبارت دیگر واحده، باید تشبه هم به واحد باشد. یعنی این اصل حرکت واحده، یک هدف هم که تشبه واحده براش هست. اگر تشبه واحده، متشبه به هم واحده. فخ اشکال کرد و گفت این اصل حرکت ذاتی فلکه و چنین نیست که به خاطر تشبه باشه. اصلا فلک غرض تشبه نداره، فکر تشبه نیست، ذاتش این چنینه، لازم ذاتش اینجوره و به خاطر اینکه لازم ذاتش تحقق پیدا کنه حرکت میکنه. مثل اینکه لازم ذات اربعه زوجیته، نمیتوانیم بگوییم که اربعه به چه غرضی زاد شده، نمیتونیم اینو بگیم. ذاتش اقتضا دارد زوجیت رو، نه اینکه به غرضی این زوجیت رو برای خودش تحصیل کنه. همه لوازم که برای ماهیات هستن این چنینن. که لازم این ذات هست و اگر این ذات حاصل بشه، این لازم هم باید حاصل بشه، نه اینکه بگیم به خاطر غرض این لازم حاصل شده، بلکه چون مقتضای ذات بوده حاصل شده، نه به خاطر غرض. حرکت فلک هم اینجور میگیم چون مقتضای ذات بوده حاصل شده و چنین نیست که غرضی باعث به وجود آمدن این حرکت شده باشه. این اشکال فخر. جوابی که ما میدیم اینه که لازمشه از شی منفک نمیشه. بنابراین اگر امری ثابت باشد باید لازمش هم ثابت باشد، و الا اگر لازمش گذرا باشه، این لازم برای این امر ثابت باقی نمیمونه و به نحوی از این امر ثابت منفک میشه. هیچ وقت نمیتوانیم امر متصرم و امر گذرا رو لازم برای امر ثابت قرار بدیم، چون توجه دارید لازم و ملزوم باید با هم باشه. متصرم همیشه با ثابت نیست. بله، مفهوم حرکت همیشه برای فلک هست، اما این خود حرکت رو دقت بکنید، خود حرکت لحظاتش هیچ کدوم برای فلک باقی نیست. اون حالا لحظات که هیچ، خود اون اجزای حرکت هیچ کدوم برای فلک ثابت نیست. همه فلک رو رها میکنن، دوباره یکی دیگه میاد، دوباره رها میکنه. پس این اجزای حرکت لازم فلک نیستن، فلک ثابته، ذاتش ثابته، این اجزا ثابت نیستند، پس این اجزا همراه ذات نیستند. بنابراین نمیتونیم امر متصرم رو لازم امر ثابت بگیریم. امر متصرم لازم امر متصرم است مثل زمان لازم حرکت، زمان متصرف، حرکت متصرف. اما امر متصرف نمیتواند لازم امر ثابت باشه. هیچ حرکتی لازم هیچ جسمی نیست، چون جسم امر ثابته، با حرکت تغییر پیدا میکنه، ولی خودش فی نفسه ثابته. وقتی امر متصرف بخواد برای این ثابت حاصل بشه، نباید به نحو لزوم باشه، باید یه عاملی داشته باشه. ما که حرکت میکنیم، حرکت ذاتیمون نیست، چون ما ثابتیم، حرکت متصرفه. ذاتی که از میکنم اینه لازم، ذاتی با خط بشه. حالا تعبیر واضح‌تر بکنیم، بگیم لازم. حرکت لازم ذات ما نیست، مقتضای ذات ما نیست، بلکه ما یه چیزی رو اراده میکنیم، تحریک میشیم، حرکت رو شروع میکنیم، که اون چیزی که ما اراده کردیم عامل پیدایش این عرض میشود، نه ذات ما مقتضی باشد. پس این عرض، عرض لازم ذات ما نیست، عرضیست که از بیرون آمده. منتها گاهی اون خواسته ما خواسته دائمی است، این عرض ادامه پیدا میکنه. گاهی اون خواسته دائمی نیست، عرض قطع میشه. گاهی ما عرضمون اینه که دوستمون رو مثلا ببینیم، حرکت میکنیم برای دیدن او، حالا موفق میشیم یا نمیشیم، علی حال همیشه این غرض برای ما نیست، لذا حرکت رو رها میکنیم. اما فلک همیشه غرض تشبه و هدف تشبه رو داره، لذا حرکت رها نمیکنه. رها نکردن حرکت به معنای لازم ذات بودن نیست، بلکه به معنای دوام اون هدفه. چون اون هدف دائمی است، غرض دائمی است، این عمل که حرکت است دائما انجام میگیرد تا اون غرض رو دائما تحصیل کند. شما از این که می‌بینید حرکت فلک توقف نمی‌کنه، لزوم حرکت رو نتیجه نگیرید، مقتضای ذات بودن رو نتیجه نگیرید. این حرکت مقتضای ذات نیست. نگید هرگاه این ذات حاصل شد حرکت هم حاصل است، تا وقتی که این ذات حاصل است حرکت هم براش حاصل. این نگید، این شأن لوازمه. لوازم ذات اینطورن، وقتی این ذات حاصل میشه لازمش است، تا وقتی هم که این ذات هست این لازم همراهشه. چرا؟ چون این لازم مقتضای ذاته. اگر ذات هست این لازم هست، اگر ذات واقعی ادامه داده بشه لازم هم ادامه داده میشه. شأن لازم ذات اینه. حرکت رو اینجوری نگیرید. حرکت درسته که از اولی که ذات فلک خلق شده تا آخری که این ذات فلک باقی، حرکت همراه این ذاته، ولی مقتضای ذات نیست. چرا؟ چون ذات ثابت امر متصرف رو اقتضا نمی کنه. اگر اقتضا می کرد اون امر متصرف نمی شد. این امر متصرف باید از طریق دیگری بیاید که عرض کردیم از طریق هدفه. چون هدف هدفیست دائمی، این حرکت حرکتیست دائمی، نه چون این حرکت مقتضای ذات است دائمیست، بلکه چون از طریق هدف دائمی می آید دائمیست. پس خلط نکنید، به فخر میگیم خلط نکنید حرکت رو با لوازم. لوازم علاوه بر این که باید همیشه همراه باشند، باید با خود اون ملزوم هم سازگاری داشته باشند. اگر ملزوم ثابته لازم نمیتواند متصرف باشد. خب پس این که گفتید حرکت فلک لازم ذاتشه، این باطل شد. پس حرکت باید از یه جا بیاد، اونجا هم تصور تشبهه. فلک تصور تشبه میکنه و علاقمند به این تشبه میشه، میخواد این تشبه رو تحصیل کنه، از طریق حرکت تحصیل میشه. پس حرکت عاملش و هدفش همین تشبهه. اون وقت معلوم شد، تا اینجا معلوم شد که اصل حرکت برای تشبه، هیئت حرکت برای چیه؟ هیئت حرکت، هیئت استداره ای. چون توجه کنید فقه دو مطلب رو گفت، یعنی اولا ابن سینا دو مطلب رو گفت. ابن سینا گفت حرکت استداره ای فلک مشترکه، نه حرکت فلک مشترکه، گفت حرکت استداره ای مشترکه. یعنی دو چیز مطلب کرد، یکی اصل حرکت در افلاک مشترکه، هیچ کدومشون ساکن نیستن همه حرکت میکنن، یکی دیگه این که حرکتشون استدارایی است، حرکت استداری هم مشترکه. ما استداره رو هیئت حرکت میدونیم. خواجه میفرماید ما تا حالا ثابت کردیم که اصل حرکت برای تشبهه. خب اگر اصل برای تشبه باشه، هیئتی که آرزه بر اصله به طریق اولا برای تشبهه، بنابراین تمام حرکت استداری برای تشبهه، نه فقط حرکتش برای تشبه باشد، استدلالی بودنش هم برای تشبه. چرا؟ چون اگر این حرکت که معروض استدلال است برای تشبه باشه، اون عارضم که همراه این معروضه اونم برای تشبه خواهد بود. پس نتیجه گرفتیم، اولا اینشون اینطور بحث کرد که حرکت لازم ذات نیست بلکه برای تشبه، ثابت شد که اصل حرکت برای تشبه، بعد میگه هیئت حرکت اون که استدلال است به طریق اولا برای تشبه، اون وقت نتیجه گرفته میشه که حرکت استداری برای تشبه. اون وقت حرف ابن سینا میاد، تشبه به چی؟ آیا این تشبه یکیست یا متعدده؟ چون حرکت استداری در تمام افلاک مشترکه، پس به منزله واحده. اگر واحده، تشبه واحد میخواد، تشبه واحد هم متشبه به واحد میخواد، تمام حرف ابن سینا درست میشه. این جوابیست که خواجه از فخ میده، که توجه کنید در این جواب ابتدا ثابت میکند که حرکت مقتضای ذات فلک نیست اونطوری که فخ فکر میکرد، بلکه لتشبه است. بعد ثابت میکنه که اگر اصل حرکت برای تشبه، هیئت حرکت که استدار است اون هم باید برای تشبه باشه. نتیجه گرفته میشود که حرکت استداره ای برای تشبه. بله؟ بله، همین فلک، حرکت فلک استداره ایست، این حیات، این اصل حرکت داریم، استداره داریم، بعد این حرکت استداره ای سرعت داره، بوت داره، به این جهت است، به این جهت است. اینام حیات های دیگر هست که بعد از حیات استداره آرز میشه. یعنی چندین حیات بر این حرکت است، یکی اصل حرکت رو داریم، یکی هیئت استداره‌ای دارد، یکی با وجود این که حرکت استداره‌ای سریع است یا وقتی است، یکی دیگه با وجود این که حرکت استداره‌ای سریع به سمت مغربه مثلا. این همه هیئت‌های مختلفند. بعضی هیئت‌ها مختلفند مثل سرعت و بعد، بعضی هیئت‌ها مشترکند مثل استداره. ما الان بحث هیئت مشترک داریم، اونای دیگه هم هیئت هست، منتها اونا حیات های مختلف بودن، مابل امتیاز افلاش بودن که گفتیم احتیاج دارن به متشبهان به های متعدد. اما الان بحث در حیات واحده داریم که عبارت از تشبه. پس حیات متعددی برای حرکت هست که یکیش مشترک بین همه حرکاته، بقیه شون مابل امتیاز هست. اینو جواب دادیم دیگه، شما دارید مقتضای ذاتی رو چیزی میگیرید که با ذات مناسبت نداره، متصرم رو که با ذات ثابت مناسبت نداره دارید لازم ذات قرار میدید، مقتضای ذات قرار میدید. ذات چیزی رو که از صنف خودش اقتضا میکنه، نه مخالف رو. اصلا واضحه متصرم نمیتواند لازم ثابت باشه، متصرم ثابت رها میکنه. اصل حرکت که مفهومه، این قطعات حرکت رو حساب کنه، این قطعات این فلش رو رها میکنه، لازمش نیست. اجزا
ولی اصل حرکت که باش لازمه،
اصل حرکت که مفهومه، از میکنه مفهومه، اشکال نداره بگید لازمه، اونم لازمیست که ذهن شما بهش میده، ولی با لازم خارجی که نیست. از حرکت یه مفهومه. این متحرک، این حرکتی که داره انجام میشه چیه؟ این از قطعات فرضی درست شده. قطعات فرضی ایش کدوم مقتضای ذات نیستن. اگر مقتضای ذات فلک این قطعه بود، رهایش نمی کرد و به قطعه بعد نمی پرداخت. در حالی که این قطعه رها میکنه میده دنبال قطعه بعد، معلوم شد مقتضای ذاتش نیست، بلش شده رفته، بعد رفته یه چیزی اقتضا کرده. مگر این فلک دم به دم اقتضاش عوض میشه؟ یه اقتضا بیشتر نداره. خب اقتضا دارد این قطعه از حرکت رو یا اون قطعه دیگر رو، هر کدوم اقتضا داشته باشه هر دست میده، پس معلوم میشه هیچ کدومش مقتضاش نیست. اصلا امر متصرم رو نمیشه مقتضا امر ثابت کرد. دارم به این جزم عرض میکنم، چون این امر متصرم قطعه قطعه میشه، این مقتضای ذات این امر ثابت هیچ کدوم از اون قطعات نیست، چون هر کدوم از این قطعات رو بخواد اقتضا کنه از دست نمیده و همون نگه میداره، در حالی که میبینیم از دست میده، پس مقتضاش نیست. این روی تشبه میخواد، این قطعه تشبه میاره، قطعه بعد تشبه بعد میاره، همینطور هدف تشبهش را ادامه میدهد، قطعات را ادامه میده. این قطعات رو که داره ادامه میده به خاطر اون تشبه برداشته بشه، اصلا ساکن میشه، چون ذاتش اقتضا حرکت نمی کنه. اگر ما تشبه رو به عنوان هدف قبول نکنیم، اگر هدف دیگری قائل بشیم اون هدف رو مطرح میکنیم. حالا ما فعلا ثابت کنیم که هدف تشبهه. اگر یه هدف دیگه ثابت بشه، ما میگیم فلک به خاطر اون هدف داره حرکت میکنه. حالا به خاطر تشبه حرکت میکنه یا هدف دیگه داره حرکت میکنه؟ حرکت در اصل مختص ذاتش نیست، به خاطر عاملی است که در نظرش بوده، به خاطر اون مرادی است که اراده‌اش کرده.
شخص حرکت که نیست،
نوع حرکت میشه همون مفهوم دیگه. نوع حرکت امر ذهنیه، خارجی که نیست، اصلا نوع امر ذهنیه، در ذهن اشخاص موجوده. این فلک خارجی مگر لازم ذهنی داره؟ خوندید در جای خودش که لازم ظرفش باید با ظرف ملزوم یکی باشه. اگر ملزوم در ذهنه، لازمش میتونه تو ذهن باشه. اگر ملزوم خارج است، لازمش حتما باید خارجی باشه. بله، یه لازمی داریم که لازم الوجوده اینه و اون لازم ماهیته. اگر لازم وجود ذهنی باشه، حتما باید تو ذهن باشه. لازم وجود خارجی، حتما باید خارج باشه. لازم ماهیت میتواند در خارج باشد، میتواند در ذهن باشد، زیرا خود ماهیت میتواند در خارج باشد یا در ذهن. پس اینو در شواهد ربوبیه خوندی که لازم رو صدر رو سه قسم میکنه. میگه لازم موجود ذهنی باید خودش ذهنی باشد، لازم موجود خارجی باید خارجی باشد، بعد لازم کلل وجودین که لازم ماهیت میتونه هم ذهنی باشه هم خارجی باشه. الان حرکت لازمه برای چی؟ برای فلکی که خارجی است. پس حرکت خارجی باید لازم فلک میشه، نه حرکت ذهنی. نوع که نوع حرکت یا مفهوم حرکت امر ذهنی، اون نمیتونی لازم قرار بده. اون امر خارجی رو باید لازم قرار بده. امر خارجی هم تقسیم میشه به قطعات فرضی، نه قطعات واقعی. قطعات فرضی هیچ کدوم لازم ذات نیست، به دلیلی که عبور میکنه و ذات رو رها میکنه، و چیزی که ذات رها کرد لازم ذات نیست، به تعبیر دیگه مقتضای ذات نیست. پس امر متصرم نمیتواند لازم امر ثابت باشد در همه جا. در همه جا اونجا که یه امر ثابتی یه امر متصرمی رو تعقیب میکنه، بدونید یه عامل دیگری در کار هست. فقط ذات این ثابت برای تعقیب اون امر متصرم کافی نیست، بلکه مثلا هدفی در نظر داره، مرادی داره، بالاخره هرچی هست یه امر دیگری داره دخالت میکنه. و الا ذات این موجود اگر خالی گذاشته میشد، هیچ هدفی، هیچ امر دیگری به زمین نمیشد، این ذات اون امر متصرم رو اقتضا نمیکرد. حالا که داره اقتضا میکنه، بدونید که یه چیزی دیگه داره دخالت میکنه. درمانان فیان همینه. حالا که این فلکی که ذاتش ثابته اقتضا میکند حرکت رو، معلوم میشه این ذات اقتضا حرکت نکرده. ذاتی که اراده کرده تشبه رو و هدف گرفته تشبه رو، داره حرکت میکنه. پس اون تشبه در این حرکت دخالت داره. بنابراین حرکت برای تشبه هست، نه حرکت ذاتی فلکی. جواب فخر دادیم. اگر اصل حرکت برای تشبه، استداره هم جهت اونه برای تشبه. صفحه 172 سطر نهم و جواب انسانی. دو تا اشکال فرق کرده بود، اشکال اولشو با جوابشو دیروز خوندیم، من دیگه اصلا تکرار نکردم. اشکال دومو تکرار کردم که جواب عرض کنم. جواب انسانی این است که حرکت ممتنع است برای شیئی واجبتن لذاتها باشد. این انتکونه خبرش لشیئه نیست، خبرش واجبتن لذاته. لشیئه متعلق است به واجبه. ممکن است که حرکت واجب باشد لشیئ لذات باشد. هیچ شیئی لازم ذاتش و مقتضای ذاتش حرکت نیست، چون اشیاء همه ثابتن، لولا الحرکه همه ثابتن. پس هیچ شیئی لازم ذاتش و مقتضای ذاتش حرکت نیست، نه فقط فلک، هیچ شیئی لازم ذاتش حرکت نیست. اگرچه حرکت می کند، ولی اینطور نیست که مقتضای ذاتش باشه. یمتن ان تکون، حرکت ممکنه است که واجب باشد لشیء لذات اون شیء، که خود ذات اقتضا کند حرکت رو، این ممکنه. زیرا متصرم برای امر ثابت واجب نمیشه، احتمال داره اتفاق بیفته بر اثر عامل خارجی، ولی واجب نمیشه. متصرم برای شی واجب نمیشه، از طریق امر خارجی میاد. وقت اگر اون امر خارجی دائم باشد، این حرکت هم دائم میشه. اگر اون امر خارجی موقت باشه، حرکت هم موقت میشه، چون حرکت رو ذات نیاورده، اون امر خارجی آورده. پس وابسته به اون امر خارجی است. اگر اون امر خارجی دائمه، حرکت دائمه، و اگر اون امر خارجی موقته، حرکت هم موقته.
ذات ثابت نمیشه.
بله.
ذات فلک رو چطور ثابت
میکنیم؟ ذات فلک رو نه، ذات هر چیزی رو با حذف حرکت ملاحظه کنید، با حذف حرکت. ذات حرکت که ذاتی ذات نیست، حرکت ذاتش متصرفه، ذاتش گذراست، ولی بقیه چیزا، بقیه چیزا حرکتشون حذف کنید، حتما ثابتن دیگه. هر چیزی رو شما حرکت رو حذف کنید ثابته. خود ما که داره عمرمون میگذره، به سمت آخر عمر داریم میریم، با حرکت داریم میریم، حرکت رو برداریم هم میشه ثابت. حرکت برداریم مجرد میشه، مجرد هم ثابت. نه فلک، هیچ موجودی حرکت ذاتیش نیست، مگه خود حرکت. اگه خود حرکت که خودش اصلا ذاتش هم، یعنی بقیه موجوداتی که به توسط حرکت از ثبات در میان، ذاتشون ثبات داره. پس حرکت لازم ذاتشون و مختصر ذاتشون. کلمه رو توجه کنید، چون لشیئه میگه، نکره میره، اونم در سیاق نف. این الحرکت یمتنه انتکون لشیئه واجبت لذاته، نه لشیئه فقط لفلش، بلکه لشیئه هر چی هست. هیچ چیزی نمیتواند حرکتش ذاتیش باشد، به بیانی که گفتش. ذاتی یعنی لازم، یعنی مختصر ذات. ذاتی که از میکنم توضیح دادم، من گاهی تعبیر به ذاتی میکنم اشتباه نشه. ذاتی یعنی مقتضای ذات، مقتضای ذات هم این لازم، یعنی کم و متصل غیرقار، کم متصل غیرقار نمیتونه ذاتی ما باشه. فعیزن هیل لیل افلاک، کتاب ما داره فعیزن هیل افلاک، فکر میکنم لیل افلاک درسته، لیل افلاک داری؟ بله. فعیزن هیل لیل افلاک لیست به حسب زباته ها، حرکت برای افلاک به حسب زبات افلاک نیست، یعنی مقتضای ذات نیست. اینطور نیست که ذات اقتضا کرده باشه حرکات رو، بلکه این حرکات به حسب شیء دیگری است که اون شیء دیگر تشبهه. یعنی فلج اگر حرکت میکند، به خاطر این تشبه است که حرکت میکنه، نه به خاطر اینکه ذاتش اقتضای حرکت داشته باشه. تا اینجا ثابت شد که اصل حرکت برای تشبه. ایشون میفهمد اگر اصل حرکت برای تشبهه، هیئت حرکت هم که استدار است اونم برای تشبهه. چون توجه دارید که ابن سینا فقط حرکت رو مطرح نکرد، حرکت استداره ای رو به عنوان امر مشترک مطرح کرد و گفت این هست که تشبه واحد میطلبد و متشبه بهش واحد است. اصل حرکت رو نگفت، گفت حرکت استداره این چنینه. خواجه اگر ثابت کند که اصل حرکت برای تشبه، ممکنه دوباره فخر بگه نه استدارش برای چیه. ایشون قبل از این چیه فخر اشکال کنه، میگه استدارش برای تشبه. چون اگر اصل برای تشبه باشه، آرز هم بتایی بالا برای تشبه. و ازا جاز ان تکون نفس الحرکت به حسب شیء آخر لا به حسب ذات الفلک، اگر جایز است که اصل حرکت و نفس حرکت به حسب شیء دیگر، اینه به حسب تشبه باشد نه به حسب ذات فلک و نه مقتضای ذات فلک، فان تکون استدارتها التي هي هيئه تابعه لها به سبب شیء آخر اولا. پس این که استداره این حرکت که هیئتی است تابع حرکت، این که این استداره بوده باشد به سبب شیء دیگر اولاست. اگر اصل حرکت برای شیء دیگر است، بودن هیئت حرکت برای شیء دیگر اولاست. انتکون رو به تعبیر مصدر بودن، مثلا بودن این استداره به سبب شیء دیگر اولا است. زیادت و تبصرت در این فصل درباره تشبه حرف میزنیم. باز هم تا حالا درباره تشبه بحث میکردیم، در این فصل هم همون بحث رو ادامه میدیم تا اینکه روشن‌تر بشه. لذا اسم این فصل رو گذاشتیم زیادت و تفسیرت، یعنی میخوایم بینایی شما رو که خواننده کتابی بیشتر کنیم. لذا این فصل رو ملاقات میکنم. این فصل هم آخرین فصلی است که درباره تشبه صحبت میکنم. تشبه دلیلی بود برای اثبات عقل، این دیگه فصل با این فصل این دلیل تموم میشه، بعد وارد دلیل بعدی میشه. الان تا حالا ما داریم یک دلیل بر وجود عقل اقامه میکنیم و بعد هم همین دلیل رو طوری بیان میکنیم که دلیل بشه و تعدد رو بود. هم اثبات عقل کردیم با این دلیل، هم اثبات تعدد کردیم برای عقل، و این دلیل تموم میشه با این فصل، بعد وارد دلیل بعدی میشیم بر اثبات وجود عقل. در این فصل ایشون می فرماید که خودتو به زحمت ننداز که کنه این تشبه رو بفهمی. خب اینو تا حالا ما می گفتیم، می گفتیم ما می یابیم که فلک می خواهد در بالفعل بودن تشبه به عقول پیدا کنن، همین اندازه می فهمیم، همینم بیان می شدیم. ما آزاده بر این نمیدونستیم چیه، فقط میدونستیم تشبهی هست. تشبه هم در این است که باید این فلک بالفعل باشد، اون عقل بالفعل است در کمالاتش، اینم باید بالفعل باشد در کمالاتش، منتها اون به طور ثبات بالفعله، این با تبدیل قوه به فعلیت فعلیتش رو محفوظ میکنه. اون عقل فعلیتش را چون ذاتش ثابت است حفظ میکند، این با حرکت و تبدیل قوه به فعلیت سعی میکنه که این فعلیت براش بمونه. یعنی هر وقت یه فعلیتی میره، زود قوه بعدی رو تبدیل به فعلیت میکنه که فعلیت دوم جانشین فعلیت اول بشه. به این ترتیب فعلیت فعلیت میکنه. فعلیت در کماله، در کدوم کمال؟ ما گفتیم افاظه، ما از خودمون گفتیم افاظه، چون دل از این فکرمون نرسید. آیا این تشبه چه نوع تشبهیه؟ چی هست؟ بالاخره چه نوع کمالاتی رو تحصیل میکنه برای فلک؟ هیچیشو نمیدونه. ایشون میگه خودتو به زحمت ننداز که کنه این تشبه رو بفهمی. به صورت مجمل فهمیدی قانع باش، زیرا که علم به صورت اکتناهی اشیا به ما داده نشده. ما کوچکتر از این مسئله رو اجتناب نکردیم، یعنی به کنهش نرسیدیم. چه توقع داریم که به این مسئله، به این مهمی به کنهش برسیم؟ چرا ما نمیتونیم به کنه اشیا برسیم؟ چون به قول ایشون در عالم قربتیم، به قول صدر متعلق به ظلمتیم، هر دو قولشون هم یکیم. عالم قربت یعنی ما وطن اصلیمون عالم ملکوت بوده، از اونجا ما رو تنزل دادن به اینکه خود ابن سینام که مشرعی تنزل و حرفایی که عرفا میگن قبول نداره، درباره نفس میگه هبتت الیک من المحل الارفایی، از محل بالا به تو دادن، یعنی از بالای پاسه شده، از عالم بالای پاسه شده که عالم ملکوته. ما رو فرستادن اینجا که مدتی در اینجا باشیم و خودمون رو به کمال برسونیم. در واقع به ما مهلت موقت دادن، گفتن در این مهلت موقت کاراتون رو بکنید تا بعد برایتون گردونیم دوباره به وطن اصلی خودتون و سعی کنید که در اینجا مهلت رو از دست ندید. چون البته این نصیحت رو غالبا گوش نکرد. بعد از مدتی که مهلت تمامه به ما میگن که تمام شد بفرمایید، ما میگیم یه خورده دیگه، میگن نمیشه، این همه فاصله فرصت داشتی استفاده نشد. علی حال ما رو از اون وطن فرستادن به وطن غربت. ما در وطن غربت که وطن علمی ساکن شدیم، نباید توقع علم داشته باشیم، در حدی که بهمون اجازه علم دادن عالم میشیم. بعد از این که از این وطن غربت رفتیم، دوباره مجرد شدیم و از ظلمت این عالم خلاص شدیم، اون وقت همه چی رو بکن میدن. قبلا هم همه چی رو بکن میدونستیم، نه ما میدونستیم، اون عقلی که ما در او بالاجمال موجود بودیم میدونست. که دارم اشاره میکنم همه ما در عالم ملکوت به وجود واحد موجود بودیم، تفصیلی نبود، اونجا زید و عمرو نبود، یک نفس بود. بعد با تنزلات متعدد شد. حالا هر کدوم که برمیگردن خودشون در حد همون نفسی هم که از اول از اون صادف شدن، که بارها عرض کردم علت این نزول ما و دوباره صعود ما این است که مستقل بشیم و این امتیاز کمی نیست. آخه گفته میشه ما اول عقل بودیم، این همه راه ما رو فرستادن پایین، دوباره گفتن با زحمت برو بالا، آخر سرم بشو عقل. و اول که عقل بودیم، یه چرا دو مرتبه ما رو از عقل نازل کردن، دو مرتبه گفتن عقل بشو، این که لغ شد با این همه زحمت هم همراهش بود. جواب اینه که اونجا که بودید به وجود واحد موجود بودید، الان که دوباره برمیگردید به وجود ممتاز و متعدد موجودی، اون وقت همه چی رو اون عقلی که شما به وجود علمی در اون موجود بودید اون میدانست. حالا خودتون میدونید، خودتون مثل اون عقل شدید. او فقط او عالم بود به همه نفوس، به وجود واحد مثل ملکه اشتهار. بعد این وجود واحد های تنزل داد، شدن نفس، این نفس ها رفتن که بشون عقل، دوباره بگیرن سر اولشون، اما جدا جدا، هر کدوم مستقل. خب حالا که مستقل شدیم دیگه خودمون تعقل میکنیم. قبلا اون عقلی که ما درش به وجود علمی موجود بودیم اون تعقل میشه، ما حالا خودمون تعقل میکنیم، همه چی هم تعقل میکنیم، دیگه به کنه اشیا میرسیم. اما تا وقتی در دار قربتی به کنه اشیا دسترسی نداری، توقع هم نداشته باش، خودت هم به تکلف و زحمت ننداز. این حرف مسیح است. حرف صدر اینی که از موطن ملکوت ما را آوردن به ماده که ظلمت است ارتباط داده، تا ما این ماده رو تغییر کنیم. و قرض هم تغییر ماده نبوده، قرض این بوده که ما از طریق ماده به کمالاتمون برسیم، و چون ماده ابزار کار ما بود باید تغییرش میکردیم تا به عنوان ابزار بتونیم ازش استفاده کنیم. مادامی که این ماده سالم نباشد نمیتونه به ما کمک کنه، پس ما باید تدبیرش کنیم، سالم نگهش داریم، پرورشش بدیم تا این ما را یاری کند در رسیدن به کمالاتی که از این طریق ماده برامون حاصل میشه. پس ما را به ماده تعلق دادن به این جهت. ولی ماده ظلمته، ماده باعث میشه که علم حاصل نشه. ما که داریم تلاش میکنیم و علمی پیدا میکنیم به کنه معلوم نمیرسیم، زیرا این ماده نمیذاره، این ظلمت نمیذاره. هرگاه ما از این ظلمت خلاص بشیم، چه در این دنیا اختیارن چه بعد از انتقال به اون دنیا جبرن، ظلمت ازمون گرفته میشه و ما عالم میشیم. فبصر کلیوم حدیث، در همین دنیا کسانی هستن که تعلق به ماده و مادیات رو کنار میذارن، نفسشون عالی میشه، اینها میتوانن عالم ملکوت رو ببینن، اشیا رو به کنه بیابن. ولی ماها که به ظلمت متعلقیم و نتونستیم خودمون رو رها کنیم، باید صبر کنیم تا اون وقتی که جبران ما رو از این ماده میکنن. خودمون به اختیار که از ماده کنده نشدیم، اون وقتی که جبران ما رو میکنن، اون وقت ما عالم بشیم بکنیم. صدرام همین حرف ابن سینا رو میزن، هر دو میگن تو این عالم، اون میگه که عالم غربت، اون میگه عالم ظلمت، هر دو میگن تو این عالم شما به اون کنه مطالب نمیرسید، باید صبر کنید تا یا در همین عالم خودتون اصلاح کنید که ابن سینا اینو نمیگه، یا در اون عالم به جبر اصلاح بشید که ابن سینا اینو میگه. صدرام میگه در هر دو عالم میشه، ابن سینا دیگه لحظه عرفانی رو مطرح نمی کنیم، یا در بعد از مفارقت میشه. پس تا وقتی ما تو این عالمیم به کنه اشیا نمیرسیم، لذا ایشون میگه توقع نداشته باشه کنه تشبه رو کشف. اینم که اشاره کردم، میفرماد که ما کمتر از این امر را کشف نمی کنیم و به کنهش نمی رسیم، چگونه توقع داری که به این امر، به این عظمت که تشبهیست که هدف افلاک را تشکیل میده، واسط بشی و کنه این تشبه رو درک کن. حتی در یه جا داره که نزدیکترین موجود در این جهان به ما خود ما هست و ما خودمون رو نمیشنسیم، این نزدیکترین موجود رو نمیشنسیم، فکرفه به بقیه کنه اشیا اصلا راه نده. زیادت تفسیرته الان یعنی که یه وقتی تو این عالم غربتی، وقتی تو دنیا هستی، هنوز نفست از بدن مفارقت نکرده، الان لیسلک ان تکلف نفسک اصابت کنه آزد تشبه، الان برای تو نیست، یعنی این حق رو نداری، امکانش هم نیست، نه حق نداری، اصلا امکانش نیست برای تو ممکن نیست که خودت را به زحمت بندازی تا برسی به کنه این تشبه. بعد از این که این تشبه رو به جمله شناختی، به جمله تشبه شناختی، دیگه لازم نیست خودت به زحمت بندازی که کنهش رو بشناسی، کنهش اصلا شناختی شدنی نیست برای تو، به همین اجمالی که شناختی قانع باش. فإن قبل بله تعریف او بل جمله یعنی فل جمله، نه بل جمله یعنی به طور کامل. معلوم مراد ابن سینا هم فل جمله است که از شده بل جمله یعنی به نحو جمله، به نحو اجمال، به نحو اجمال فهمیدی، توقع نداشته باش که کامل بفهمی، به نحو اجمال فهمیدی یعنی همون فل جمله. میشه رسیدیه مرز میکنم صدرا گفتیم میشه رسید. ابن سینا اصلا تو مباحث عرفانی اینجا وارد نمیشه، ابن سینا تو فلسفهش فلسفه غلیظی رو مطرح میکنه، اصلا کار به عرفان نداره، وقتی میره تو عرفان میبینه اصلا وضع عوض میشه. اما اینجا اصلا بحث تنزل و بحث این که ما اشیا رو میبینیم و این حرفا رو قبول نداره، تو فلسفه فقط فلسفی بحث میکنه. لذا الان نمیگه شما در همین دنیا که هستی میتونی به کن برسی، صدرا میگه، اما ایشون نمیگه، ایشون میگه بعد از مفارقت میتونی برسی، چون بافت فلسفه مشروع اینه و ایشون هم از اون بافت بیرون نمیاد. فإن قوة البشر و هم فی عالم القربة قاصرتون ان اجتناه مادون هازا فکیف هازا، قوای بشری در حالی که بشر در عالم غربته، یعنی قبول میکنه که از این عالم غربت بیرون رفتیم، نفسمون از بدن مفارقت کرد، به عالم عقل پیوستیم، به کنهشا میرسیم، اینو قبول میکنه. اما میگه تا وقتی در عالم غربتن، قوای بشر قاصر است از این که اکتناه کند امری رو که کمتر از تشبهه، فکیفه ها ذات و شروع سر تشبه که امر عظیمیه. نمیتونیم ما به کمتر از تشبه دسترسی پیدا کنیم و عالم بشیم به کنه اون کمتر، تا چه برسی که عالم بشیم به خود تشبه. و جوز انهو اذا کان المحرش یرید و تشبهن ینال و منهو علت تجدد امرن ان یعرز منهو فی بدنهی انفعالون یلیق و بزار تشبه من طلب دوام. بله؟ نه ان یعرز. این عبارت رو من ترکیب میکنم. جبز فعل و فاعله، انهو مفعولشه، المحرک اسم این است، اسم کان است، یرید و تشبهن خبرش، ینال و منهو صفت تشبه، علت تجدده نحوه نیزه، یعنی تدریجن، ینال و تدریجن، امرن مفعول ینالوست، ان یعرز من حفی بدنه جواب ازاست. اونتا جواب ازا باید با فا بیاد، بیفا آمده. من طلب دوام بیان انفعاله، بیان برای انفعال. خب من مطلب از خارج توضیح بدم، این ترکیبم یادتون باشه. من وقتی میخواستم متن رو بخونم باید ترکیب میکردم، عجله کردم، بعد اول مطلب رو توضیح میدادم، بعد که میخواستم وارد متن بشم ترکیب میکردم و متن رو میخوندم. حالا اب نداریم، من خارج مطلب عرض میکنم، بعد که وارد متن شدم حالا اگه ترکیب یادتون چه بهتر، اگه نه باید دوباره ترکیب شد. مطلب اینه که نفس فلکی منفعل می شود از اون تشبهی که در نظر گرفته. نفس فلکی اراده تشبه کرده و از این مراد خودش منفعل می شود. این انفعال به بدنش سرایت میکنه، بدنش هم منفعل میشه، بدنش همون جرم فلکه. این انفعالی که در جرم فلک به وجود میاد به صورت حرکت ظاهر میشه. پس نفس فلک از تصور تشبه و اراده تشبه منفعل میشه. این انفعال باعث میشه که بدن فلک هم منفعل بشه، انفعالی که در بدن فلک رخ میده به صورت حرکت داخل میشه. نظیرش هم در خودمون داریم. نظیرش در ما اینه که ما یه مطلب عقلی تصور میکنیم، این مطلب عقلی به صورت جزئی در خیال ما میاد، نفس ما رو منفعل میکنه، یعنی متأثر میکنه. بعد تأثیر نفس به بدن سرایت میکنه. اون امر انفعالی گاهی ممکنه یه امر شاداب کننده باشه، بدن ما جست و خیز میکنه. ممکنه امر خجالت آور باشه، بدن ما سرخ میشه، صورتمون سرخ میشه. ممکنه امر ترس آور باشه، سلنگمون میپره زرد میشه. توجه میکنید انفعال اول وارد نفس میشه، بعد این انفعال به بدن سرایت میکنه و ظاهر میشه. در فلکم اول نفسش منفعل میشه از اون غایتی که در نظر گرفته، بعد بدن منفعل میشه، انفعال بدن به صورت حرکت ظاهر میشه. پس اون تشبه هست که عامل حرکت میشود، زیرا تشبه نفس رو منفعل میکند، انفعال نفس هم بدن رو منفعل میکند، یعنی حرکت درست میشه، درست مثل همون اتفاقی که در اون میفته. این جوز میخواد این مطلب رو بگه. خارج مطلب رو مختصرا عرض کردم که اصل مطلب دونسته بشه. متنو که ترکیب کردم باید بخونم، ظاهرا نمیرسیم، ان شاءالله درست میشه.